بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما بحث أخلاقي إن هفته ما بر محور روايتي از جلد دوم اصول کافی دور میزند، حدیث شماره 4 باب رضا. متن حدیث مفصله، من خلاصه و اصارش رو عرض میکنم منتها با ذکر یک مقدمه. مقدمه این است که انسان گاهی در زندگی نهایت تلاش و کوشش میکنه به چیزی برسه، کوتاهی نکرده، مدیریتش هم خوب بوده، ولی اسباب و شرایط اجازه رسیدن او به مقصد رو نمیده. مردم در چنین جایی دو حالت پیدا میکنن، بعضی ها مایوس میشن، نعوذ بالله بد و بیراه میگن، ناشکری میکنن، گرفتار افسردگی میشن، یه عمر در بیماری افسردگی میگذرانن و با این عکس العمل هم چیزی عوض نمیشه، مشکلی حل نمیشه، مشکل هست. ولی عده‌ای هستن اهل ایمان، میگن راضی به رضای خدا هستیم، ما کار خودمون کردیم، اما مثل اینکه مقدر نبود. اینا روحی آرام دارن و افسردگی نخواهند داشت، نشاط زندگیشون محفوظ میشه و در پیشگاه خدا هم مأجورن چون به مقام رضا رسیدن. این مقام رضا مال همینه. این حدیث 4 که عرض کردم متنش مفصله، اصارش اینست: مردم توجه ندارن ساختمانهاشون با هم متفاوته و خداوند مصلحت هر کدامو با دیگری تفاوت میذاره مطابق ساختمانشون. منهم، بعضی از اونها هستن که لا یصلحهم الا الغنا، این وقتی دارای ثروتی باشه این در مسیر حق زندگی میکنه. خداوند اینا رو مطابق اون استعداد و مطابق اون ساختمان روحیشون اینا رو مستغنی میکنه. اما منهم، بعضی دیگه اینا هستن که محدود باید باشه زندگیشون، اگر محدود نبود طغیان میکنن. خداوند حکیم، رحمان و رحیم، اینا رو یه زندگی محدودی میده تا طغیان نکنه. منهم بعضی هستن که توفیق عبادات زیاد اگر پیدا کنن مغرور میشن، نماز شب میخونه، یه وقت میبینه خواب مون، امشب، فردا شب، دو شب، سه شب خواب مون، متاسف میشه و همین تاسف ای سبب داره. خدا میداند، حدیث میگه میداند که اگر این هر شب موفق بشود غرور و عجب برش میداره، خیال میکند اولین شخصیت در عبادت. خداوند برای اصلاح حالش این رو گرفتار این خواب میکند و چند شبی محروم از این عبادت میشه تا خودشو گم نکنه. خداوند طبیبی است، رحمان و رحیم. همه بیمارانی که یه دوا نمیدن، همه بیماران که یه غذا نمیدن، هر بیماری دارویی داره، هر بیماری غذای مخصوص به خودش داره. خداوند با اینها این مطالعه این رقم معامله میکند. سرانجام نتیجه گرفته میشود راضی به رضای حق باشید، تلاش بکنید، کوشش بکنید، زحمت بکشید، ولی اگر مشکلات پیش آمد راضی باشید. اون طبیب واقعی میداند با شما چگونه رفتار کند، شما نمیدانید. خب راضی میشی، آرامش رو هم داری، گرفتار بیماری افسردگی هم نمیشوی، بد و بیراه هم نمیگی، دست به خودکشی هم نمیزنی. وقتی مقام رضا نباشه همه این عوارض ممکن است پیش بیاد، ولی راضی به قضاء الله براش این عوارض پیش نمیاد. اگر متوجه این فلسفه بشه انسان که در این حدیث آمده، اون وقت دیگه جزا و فزا نمی کنه، میدونه حسابی در کاره، برنامه ای هست. اون طبیب رحمان رحیم این دارو رو برای این تجویز کرده، در کامش ممکنه تلخ باشه ولی درمانش در اینه. واقعا تعلیمات اسلام وقتی انسان مطالعه میکنه میبینه هم نجات دنیاست هم نجات آخرته. دنیای انسان رو هم نجات میده، آرامش به انسان میده. چقدر اشخاصی بودن که دست به خودکشی زدن بدونی که بدونن چی بوده علت، گرفتار افسردگی شدن. بعضی هاشون علیاذ بالله تو نامه‌شون می‌نویسن از وقتی که اینطور شده ما دیگه نماز ترک کردیم. نمیدونه این بیمار داروش چیه و رضا عکس العمل این چنینی نجات می نشان میده که ما اینا رو نصیحت میکنیم و برشون به راه میگردونیم و اینها. به هر حال اسلام برنامه ایست، هم دنیای انسان رو آباد میکنه هم آخرت انسان، هم روح رو آرام میکنه هم جسم آرام میکنه هم آینده رو نجات میده. این خلاصه تفسیر حدیث چهارم از احادیث باب رضا در جلد دوم اصول کافی. و اما یکی دو نکته هم درباره مسائل روز دارم. نکته اول این مسئله تعطیلات حوزه است. تعطیلات به این صورت سزاوار حوزه نیست. من شنیدم بعضی از اساتید گفتن ما بعد از فاطمیه درس رو شروع میکنیم. یعنی چقدر تعطیل. بعضی از مدارس که این جوانان و نوجوانان در اونجا تحصیل میکنن تعطیل کردن. من با مدیر محترم حوزه صحبت کردم، ایشون برای من تشریف آوردن و نامه ای داد. نامش مضمونش این است که ما به تمام مدارس سفارش کردیم و گفتیم تعطیلات نوروزی سال 1391 مدارس علمیه آموزشی از تاریخ 27/12 است تا 4/1، یعنی مجموعاً 5-6 روز. حالا بیا تماشا کنید بعضی از مدیران مدارس اعلام تعطیلی تا آخر 13 کردن. من یه جمله ای از کنم برادران، اون آقایانی که این کار دارن میکنن و این بدعت ها که در حوزه نبوده گذارده میشه. این حوزه ها امانت هایی است که الهی بزرگان پیشین به دست ما سپردن. ما باید این سنت هایی که داشتیم حفظ کنیم، امانت ها رو حفظ کنیم، یه جوابی هم برای روز قیامت آماده کنیم که چرا اعلام تعطیلی بعضی از مدارس، البته همه مدارس اینطور نبودن، بعضی از مدارس چرا اعلام تعطیلی کردن 15 روز 20 روز؟ یه جوابی روز قیامت باید داده بشه یا نه؟ بیت المال مصرف میشه، جواب امام زمان باید داد، جواب روز قیامت رو داد، جواب اون بزرگانی که این حوزه رو با این عظمت به دست ما دادن و ما خرابش کنیم به آیندگان بدیم، جواب اونها هم باید بدیم. من به سهم خودم لازم میدونم در این مسائل مقاومت کنم. قالوا معذرتن الى ربکم ولعلهم ینتهون. ما عذرمون در پیشگاه حق داشته باشیم که گفتیم، ایستادیم، عمل کردیم تا اونجا که میتوانستیم، حوزه مقدسه علمیه رو حفظ کردیم. اونام یه جوابی باید برای کارهای خودشون فکر کنند. روز شنبه البته میدونید روز جمهوری اسلامیه، روز تعطیلات رسمی حوزه است. روز یک شنبه 13 ما درس رو میخوانیم، سابقا هم خوندیم و امسال هم میخونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ان شاء الله رحمان. اونهایی هم که احساس مسئولیت میکنن ان شاء الله شرکت میکنن. فردا هم که روز پنج شنبه است، درس تفسیر قرآن رو ساعت 9 رسمی که 8 قدیم میشه داریم ان شاء الله. درس تفسیر رو مدرسه امام امیرالمؤمنین انشاءالله ساعت 9 رسمی خواهیم داشت. یه نکته. و اما نکته دوم، نکته مهمیست. اخیراً بعضی از مسئولین محترم جمله عجیبی گفتند که من حس کردم مسئولم در این جمله صحبت کنم، و آن این است که درباره مکتب ایرانی و ایرانی و اینها داده سخن دادن، بعد گفتن جناب فردوسی مکتب پیغمبر اسلام رو نجات داد. عبارت اینه: بنی امیه و بنی عباس آمدن اسلام رو خراب کردن و فردوسی مکتب پیغمبر اسلام را نجات. و این چقدر ظلم است بر علمایی که از صدر اول زحمت کشیدن برای حفظ مکتب اسلام و تشیع، شیخ طوسی ها، سید مرتضی ها، سید رضی ها، علامه مجلسی ها، شهید اول، شهید دوم، سالها تو زندان و مشغول ترویج علم بودن در موقعی که بیرون زندان بودن و عاقبت اینها رو کشتن و خونشون رو ریختن، اینها اسلام نجات ندادن. فردوسی آمد اسلام نجات داد. خود فردوسی تکذیب میکنه اینو، میگه بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. میگه من 30 سال زحمت کشیدم زبان فارسی رو زنده نگه داشتم. راست میگه، شاعر توانایی است و خدمت به ادبیات فارسی کرد. خودش این میگه. شما میگید مکتب پیغمبر اسلام را نجات داد، چقدر بی‌انصافیه. حالا هدف چیه؟ هر کسی تفسیری میکنه، عهده این تفسیرها بر خود اونهایی که میگن. بعضیا میگن هدف این است که واقعا با روحانیت مبارزه کنند، نقش روحانیت رو کمرنگ کنه. بعضی میگن هدف این است که مکتب ایرانی رو در مقابل نظام جمهوری اسلامی قرار بدن و نظام جمهوری اسلامی کمرنگ بشه و ما را از سایر مسلمین جدا بکنن. همون برنامه‌ای که شاه داشت تاریخ رو عوض کرد و اینها، ایران رو جدا بکنه، در حالی که ما داریم با این بیداری اسلامی که پیدا شده ارتباطمون با تمام کشورهای اسلامی بهتر، قویتر، روبراه‌تر میشه. حالا ما بیام نمیدونم علتش چیه، حالا تفسیرهایی است که بعضی میکنن، به هر حال خوب است مراقب سخنانشون باشند و بدانند که این جمله ها چه آثار شوم و نامطلوبی دارد. خداوند همه ماها رو به راه راست هدایت فرماید. با ذکر صلوات بریم سراغ درس. و اما بحثی داشتیم، دقت کنید، در 13 تروک احرام، مسئله انگشتر لزینه، محرم نباید انگشتر لزینه بپوش. بس هاشو کردیم. بقیه هنا امران یه امرشو گفتم. امر دوم مسئله مهمیه، دقت کنید. اگر انگشتر قابلیت هر دو نیت داشته باشه، هم میشه به قصد زینت بپوشند، هم میشود به قصد ثواب. چنون نیست که زینتی 100% باشد و نشه نیت ثواب بهش کرد، که دیروز گفتم قابل هر دو نیت. این چند رقم میشه؟ گاهی هم نیت زینت میکند هم نیت ثواب، میگه هم زینت هم ثوابه. اما این دو نیت سه حالت داره. یا حالتش این است که هر کدام علت مستقل است. من اگر ثوابم نداشت لزینه میپوشیدم، اگرم زینت نبود لثواب میپوشیدم. دو داعیه مستقل، هم داعی زینت مستقل، علت تامه از قبیل توارد علتین تامتین بر معلول واحد میگن، یعنی داعی مستقلی بر تزین دارن لولا ثواب، داعی مستقلی هم بر ثواب دارن لولا زینت. این دو داعی سبب شده است من اینو پوشیدم. یه رقم. خب این پیداست که اشکال شرعیش هست، چون ولو نیت ثواب هم کردی ولی داعی مستقل بر زینت داری و بنابراین داخل لبس الخاتم لزینه هستید. گاهی هر کدامش جزء داعیه. اگر زینت نبود و ثواب نداشت نمی پوشیدم. زینت به تنهایی دایی من نیست، ثوابم به تنهایی دایی نیست. این دوتا دست به دست هم بدن من می پوشم، هم زینتش و هم ثوابش دست به دست هم بدن می پوشم. حالت سوم این است، یکی اصالت داره دیگری تبعه. من این لزینه می پوشم، حالا برای ثوابش هم ثواب تبعه. گاهی نه، ثواب اصالت داره، زینت تبعه. اونی که اشکال دارد داعیه این مستقلینه. این یه صورت اشکال داره. و اونجایی که زینت اصالت داشته باشه و ثواب تبع باشه. هیچی، ما در اونجایی داریم بحث میکنیم که هر دو دایی رو بیاد تو کار، اونجایی که فقط زینت باشه یا فقط ثواب باشه از بحث ما فعلا خارجه. من میخوام مشکل دو دایی رو حل کنم که سه صورت دارم. شبیه این مسئله در باب وضو داریم، اونجا رو هم حل کنیم. در اینجا شبیه های دیگری هم در فقه شاد داشته باشه. میگن یه وقت ذمایم محرمه میاد در نیت وضو، قصد ریا، این باطل، این بذاریم کنار. اینو میگن ذمایم محرمه، این هیچ. اما یه وقت ذمایم مباح است، وضو میگیرم به قصد قربت برای نماز، اما میگم وضو بگیرم خنک بشم، تازه بشم، این ذمایم مباح است. تبرید من الذمایم مباح است. غسلی بکنیم، هم غسل جمعه و هم تمیز بشیم، شستشو بدیم بدنمونو، تر و تازه بشیم، ذمایم مباح است. این ذمایم مباح باز همین حالاتو داری، یک هر دو دایی مستقلی، هم برای وضو هم برای تبرید. لولا تبرید وضو میگرفتم، لولا وضو برای تبرید شستشو میدم سر صورتم. این میشه دو دایی مستقل. اینو گفتن اشکالی نداره شرع، به علت این که تو قصد قربت مستقل داری. حالا یه ذمیمه مباهم بشه، حرام که نیست، بشه، چه عیبی داره؟ چه منافاتی به قصد قربت داره؟ شما 100% عازم وضو برای نمازی، حالا میگی با این آب خنک وضو میگیریم خنکم بشیم. ولی آب خنکم نبود، گرمم بود، وضو میگرفتی. این گفتن صحیحه. اما اگر جزء علت شد، به خاطر وضو 50%، به خاطر خنک شدن 50%، وضو میگیرم، این باطله. قصد قربت ناقصه، نداری قصد قربت. قصد قربت این است که دایی 100% باشه، امر خدا 50%، تبریدم 50%، بنابراین کافی نیست. یه وقت هم اصالت و تبعیت میاد، شما نیت دین وضو بگیری، حالا به تبع اون تبریدم حاصل شد شد. عکسش هم هست، نیت دین است که تبرید باشه، حالا وضو هم به تبع، حالا که میخوام خنک بشیم وضو رو هم میگیریم، فایده نداره. این در باب نیت. این مسئله دو دایی مستقل یا جزء دایی یا اصالت و تبعیت، این در تمام ابواب نیت اینا هست و حساباش از هم جداست. بنابراین در ما نحنفی میبایست توجه به این نکته هم میکردیم که ما لزینت که اشکال میکنیم، این لزینت 3 حالت در واقع داره مختلفه، یا به یه معنی 4 حالت داره مختلفه. در بعضی جاها باطل است، حرام است، یعنی لبس انگشتر، خاتم، و در بعضی جاها نه، دلیل بر حرمتش نداریم و اصل براءت و اباحه جاری میشه در اون جایی که جزء دایی باشه. زینت طبعی باشه مشکل نداره، دو جزء علت هم باشه مشکل نداره. قدر متیقن اونجاییست که از دو دایی مستقل یا زینت اصالت داره و اون ثواب طبعه. قدر متیقن از حرمت اینه، بقیهش نیست. چی؟ من. نه در موقع احرام معیار در موقع حین احرامه بس در اینه مال احرام دیگه حال احرامه قبل کاری نداریم حالا که میپوشیم قصدمون خدایی چیه زینت یا ثواب یا هر دوشه یکی اصالت یکی تبعیت چیه اینا با هم تفاوت داره بله ایشون یه اشاره همین داره اذا کان معن بالالا فقط یقال جواز اینطور که ما عرض کردیم اقسامش رو استیفا کردیم فقط یه اسمی که ایشون میگه اذا کان معن دو رقمه یه وقت جز علت یکی علت تامس هر دو باید اینا رو از هم جدا میکردن نکردن بله علی کل حال این هذا تمام الکلام در این باب باید بریم سراغ فرع دوم عنوانش بکنم حنا و رنگ کردن موها یا بدن دستها خضاب کنه در حال احرام البته صحیح ضبطش حنائه ولی در تکلم معمولی حنا میگن ولی اصلش حنای میرسیم بعدن در چهاردهم میرسیم خدمت شما که عرض کنم درباره حنا اقوال عکس خاتمی در خاتم شهرت بر حرمت بود در حنا شهرت بر کراهت در زینت اقلیت که ناحت گفته بودن در خاتم در زینه ولی در حنا اکثریت کراهت گفتن اقلیتی حرمت گفتن من اقوال فقط میگم ادله دیگه نمیرسیم امروز بخونیم اقوال میگم که آماده باشیم برای ادله یک کلامی داره مرحوم صاحب ریاض کلام جامعی هست در جلد ششم ریاض صفحه 319 میدونید ریاض شرح مختصر النافع مختصر النافع مال محققه در متن ریاض که مختصر النافع و کلام محققه حکم به کراهت شده مرحوم محقق میگه کراهت داره صاحب ریاض بعد از ذکر کلام محقق میگه انه المشهور کراهت انه حکم به کراهت انه المشهور کما فی کلام جماعتن ادهی گفتن انه المشهور بله به قصد زینت هم باشه گفتن مشهور گفتن مکروه بعد در حواشی ریاض خوب تحقیق کردن و حاشی خوب بهش زدن این که کمافی کلام جماعتن رو تفسیر کردن از جمله علامه در مختلف گفته هو المشهور شهید ثانی در شرح لمعه گفته هو المشهور صاحب حدائق در حدائق گفته هو المشهور اینا اعتراف به شهرت کردن نه فتمای خودشون ها اعتراف به شهرت کرد بعد به دنبالش میگه خلافن لجماعتن یه عده فستو جهو وجیه شمردن القول بالحرمه قول به حرمت و وجیه شمردن اگر گوش به عرضم داده بودید این اشکال نمی کردید میگن علامه در مختلف قائل به حرمت ما میدونیم ولی میگه شهرت بر کراهته. اینو از علامه نقل کردی در مختلف یه مشهور کراهت گفتن، اما خودش مطلب حرمت میده. بله. و جماع خلافن لجماعت فستوجه القول بالحرمه. اون وقت باز در حاشیه از جمله کسانی که قائل به حرمت هستن علامه در مختلفه اعتراف به شهرت کراهت میکنه، اما خودش فتوا به حرمت میده. شهید ثانی در مسالک، صاحب مدارک در مدارک، اینا حرمت گفتن. کلامی هم از جواهر بگم تمام کنم. مرحوم صاحب جواهر در جلد 18 صفحه 428 عرض کردم حنا رو جدا کردن. صاحب جواهر یه جا خاتم گفته، بعد از چندین صفحه حنا رو آورده تو مکروهات. ایشون میگه الاکثر علی الکراهه. ایشون هم اعتراف میکنه که اکثر بر کراهتن. بعد از بعضی از قدما و متأخرین حرمت نقل میکنه. جنبندی چی میشه؟ جنبندی این میشد که در این مسئله دو قول، اما مشهور کراهته. عکس مسئله سابق که مشهور حرمت بود، اینجا مشهور کراهته. و اقلیت قائل به حرمت شدن. ادله انشاءالله روز یک شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.